اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر اشتراک در نشست ژنو به سوئیس رفت. نشست ژنو در مورد افغانستان امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه برگزار می شود. در این نشست که به گونه مشترک از حکومت افغانستان و ملل متحد برگزار می شود، تعهدات حکومت افغانستان به مردم این کشور و تعهدات متقابل افغانستان و جامعه جهانی بررسی خواهد شد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، به صدای امریکا گفت که در این نشست تعهد تازه مالی برای افغانستان صورت نخواهد گرفت. قرار است در نشست ژنو نمایندگان 62 کشور و نمایندگان 35 اداره کمک کننده به افغانستان اشتراک کنند. پس از درگیری های اخیر مهاجرین امریکای مرکزی در مرز مکزیکو با امریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که در صورت لزوم این مرز را برای همیشه مسدود نگه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه از مکزیکو خواست تا پناه جویان را که در مرز دو کشور تجمع کرده و خواستار تقاضای پناهندگی در امریکا می باشند به کشورهای خودشان برگرداند. رئیس جمهور ترامپ این مهاجرین را که از کشورهای امریکای لاتین به منظور تقاضای پناهندگی در مرز بین امریکا و مکزیکو خود را رساندند جنایتکار خواند. نیروهای سرحدی امریکا زمان از گاز اشکاور استفاده کردند که بیش از 100 مهاجر مکزیکویی تلاش داشتند از میان سیمها و موانع بین مرز دو کشور عبور کرده و داخل خاک امریکا شوند. با افزایش تنش‌ها بین اوکراین و روسیه، پارلمان اوکراین پیشنهاد پترو پروشنکو رئیس جمهور آن کشور را روی وضع مقررات نظامی در اوکراین پذیرفت. پروشنکو به قانونگذاران اوکراین گفت که مقررات نظامی تنها شامل مناطقی می شود که با روسیه، روسیه سفید و یک جمهوری جدا شده از مولدوا هم سرحد است. نیروی دریایی روسیه روز یک شنبه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آبهای کریمیا توقف داد. مسکو گفته است که نیروهای روسی بر این کشتی‌های اوکراینی تیراندازی کردند که در نتیجه آن چندین نیروی اوکراینی زخمی شده است. به گفته مسکو، کشتی‌های اوکراینی به گونه غیر قانونی وارد آبهای روسیه شده است. اوکراین هر گونه اقدام نادرست توسط کشتی‌های این کشور را رد کرده و مسکو را به پرخاشگری نظامی متهم کرده است. در این حال، فرانسه، بریتانیا، سویدن، پولند و هلند که اعضای شورای امنیت ملل متحد می باشند، در حالی که حمایت خود را از حاکمیت ملی اوکراین ابراز داشتند، از روسیه خواستند تا ملحان دستگیر شده اوکراینی را در تنگه کرج آزاد کرده و کشتی‌های ضبط شده نیروی دریایی اوکراین را به این کشور بازگردانند. ناتو نیز روز دوشنبه یک نشست فوق‌العاده در ارتباط با اوکراین را در بروکسل تشکیل داده و در ختم آن یانس استالتنبرگ سرمنشی ناتو از عواقب گلوله‌باری بر کشتی اوکراینی به روسیه هشدار داد. ادامه اخبار. افرادگرایان اسلامی در سومالیا یک ملا را که به موسیقی گوش داده بود با عبده پیروی او کشتند. این رویداد در شهر شمالی گالکایو زمان رخ داد که دو بمبگذار انتحاری در مقابل خانه شیخ عبدالولی علی علمی که پیروان زیاد دارد و از آن خانه به عنوان یک خانقاه نیز استفاده می شد خود را منفجر ساختند و بعد 4 مهاجم مسلح داخل ساختمان شده و بر کسانی که در یک مراسم مذهبی حضور داشتند گلوله باری کردند. در این رویداد 20 نفر دیگر زخمی شد. 3 مهاجم در درگیری مسلحانه با پلیس سومالیا کشته و 1 مهاجم دیگر دستگیر گردید. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در یک رویداد دیگر به روز دوشنبه در اثر انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در مقدیشو پایتخت سومالیا 6 نفر کشته شد. به نظر می رسد هدف این حمله سربازان بودند که در یک ساحه اجتماع کرده بودند. ایالات متحده سفارت خود را در جمهوری دموکراتیک کانگو مسدود کرده، دلیل آن را اطلاعات دقیق از یک تهدید دهشت‌افکنی عنوان کرد. این سفارت در شهر کینشاسا حداقل تا امروز سه‌شنبه مسدود خواهد بود و از تمام اتباع امریکا در کانگو خواسته شده است که زیاد در انظار ظاهر نشوند. حکومت کانگو امریکا را متهم می کند که با مسدود ساختن سفارت خود در آن کشور ترس و نگرانی بیجا را خلق کرده است. حکومت کانگو ادعا می کند که واشنگتن و دیگر کشورها که روی روند انتخابات در کانگو کنترل ندارند می خواهند از این طریق رای دهندگان را قبل از انتخابات ریاست جمهوری کانگو که به تاریخ 23 دسامبر برگزار می گردد مشوش بسازند. و مقام ها در مرکز فضایی امریکا یا ناسا می گویند یک روبات را روز دوشنبه موفقانه در سطح کره مریخ فرود آوردند. سفینه‌ای که ربات را انتقال می‌داد بیش از 6 ماه در اطراف مریخ می‌چرخید تا یک محل مناسب را برای نشستن بر این کره پیدا کند. این سفینه برای 6.5 دقیقه حساس داخل جو مریخ شده و در سطح آن نشست کرد. ربات که انسایت نام دارد ماموریت دارد که ساختار درونی مریخ را کاوش کرده و معلومات در مورد درجه حرارت در داخل این کره و فعالیت‌های مربوط به لرزه و غیره را برای 2 سال از طریق 2 ماهواره به ناسا انتقال دهد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی مورخ 27 ماه نوامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه در کنفرانس ژنو شرکت می کند که هدف آن نشان دادن همبستگی و تعهد جامعه بین المللی به حکومت و مردم افغانستان در تلاش هایشان برای تأمین صلح و رفاه خوانده شده است. این نشست 2 سال پس از کنفرانس بروکسل برگزار می گردد که در آن جامعه بین المللی مبلغ 15.2 میلیارد دلار را برای افغانستان تعهد کرد. اما برخی از تحلیلگران و منتقدین حکومت افغانستان بدین باورند که کابل حرف زیادی برای گفتن به جامعه جهانی ندارد. اما مقامات حکومت افغانستان در کنار پذیرش کمی و کاستی‌هایشان تأکید می‌کنند که کارهای زیادی هم در عرصه‌های مختلف به ویژه تجارت، اصلاحات و مبارزه با فساد انجام داده است. توجه کنید به مطلب در این رابطه از قدیم مشرف.
کنفرانس بروکسل در کنار تعهدات و همبستگی جامعه بین‌المللی به حکومت و مردم افغانستان، فرصت برای مقامات حکومت وحدت ملی خواهد بود تا تعهداتشان را در عرصه انکشاف و اصلاحات به جامعه جهانی تجدید کنند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که با وجود چالش‌هایی که حکومت افغانستان در عرصه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در 4 سال اخیر در پیش رو داشت، دستاوردهایی هم داشته است.
ما در سطح قضات شاهد یک اصلاحات و تغییرات بسیار گسترده بودیم که این میزان رسیدگی به دعاویر و فساد را به صورت بسیار جدیش مورد توجه قرار داده. در بخش روی سارنگاری اصلاحات جدی صورت گرفته و دولت همچنان نهاد تازهی را به نام مرکز عدلی و قضایی ایجاد کرد که در موارد به محاکمه و رسیدگی به بعضی از قضایا پرداخت، ولی مشکلات همچنان وجود داره و تعهد دولت نیست که مبارزه با فساد اداری را ادامه میده. یک مبارزه دراز مدت است. متاسفانه افغانستان از این ناحیه در گذشته هم رنجیده و هنوز هم این مشکل دامنگیری حکومت هست.
اما تحلیلگران و منتقدین حکومت افغانستان بر علاوه این که از کارکردهای کابل راضی نیستند، بلکه میگویند که حکومت نتوانسته است تعهدات داده شده به جامعه بین‌المللی را در عرصه‌های مختلف به ویژه تامین امنیت، پیشرفت، اصلاحات و مبارزه با فساد اداری عملی کند. با توجه به هدف این کنفرانس و وضعیت کنونی افغانستان در عرصه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که قرار است در این کنفرانس 2 روزه سخنرانی داشته باشد، چه خواهد گفت؟ عبدالقیوم سجادی، عضو روابط بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان، در صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفت حکومت افغانستان در عرصه‌های مختلف نتوانسته به گونه‌ای که نیاز است عمل کند.
قضاوت اکثریت افکار عمومی در مورد عملکرد حکومت آقای غنی مثبت نیست متاسفانه، به دلیل اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه حکومتداری و مبارزه با فساد و همچنین عرصه ارائه خدمات اجتماعی به خصوص بهبودی در وضعیت امنیت و از بین بردن فرهنگ معافیت پیشرفت‌های جدی و چشمگیری وجود نداشته.
آقای سجادی تأکید ورزید که رئیس جمهور غنی تلاش خواهد کرد ناامنی‌ها و مشکلات موجود در افغانستان را دلایل عدم موفقیت حکومتش عنوان کند.
با توجه به اینکه هنوز افغانستان عملاً درگیر جنگ با تروریسم هست و بخش عمده‌ای از انرژی و بودجه کشور صرف مبارزه با تروریسم میشه و در ساحات مختلف موجودیت گروه‌های تروریستی اجازه فعالیت جدی رو ایجاد نمیکنه، با توجه به همه اینها من فکر میکنم که یک بخش آن چیزی رو که آقای غنی مطرح خواهد کرد همین محدودیت ها و چالش هایی است که در برابر او قرار داره، ولی واقعیت این است که در کنار این چالش ها اگر یک ارزیابی دقیقی از وضعیت افغانستان وجود داشته باشه، پیشرفت جدی در عرصه مورد انتظار جامعه جهانی از حکومت وحدت ملی و به خصوص حکومت افغانستان وجود نداشته و از این زاویه کاملا کارنامه حکومت قابل نقد است.
اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرای افغانستان در کنار همسویی با گفته های عبدالقیوم سجادی میگوید که کابل توانسته است با انجام برخی کارها رضایت دوستان بین المللی افغانستان را به دست آورد و در این زمینه کارهای بیشتری انجام خواهد داد.
کنفرانس فیلی از یک زاویه دیگه که بهش نگاه بکنیم بیشتر مربوط افغانستان است تا یک اداره و حکومت مشخصی. تعهدات جامعه بین المللی و کمک های جامعه بین المللی رو برای افغانستان مورد بحث قرار میده. از اون نظر مهم است که دستاورد افغانستان به این نشست ارائه شود به صورت واقع بینانه با کم و کاستی هایی که وجود دارد تا ما بتانیم همکاری و کمک دراز مدت جامعه بین المللی را برای افغانستان برای پیشرفت برای توسعه و برای ادامه حکومت داری در افغانستان جلب بکنیم که در مرحله فعلی برای ما بسیار حیاتی و اساس است.
اکنون این سوال مطرح می‌گردد که آیا جامعه جهانی آماده خواهد شد پس از 2020 حمایت و همکاری مالی خود را با افغانستان ادامه دهد یا خیر؟ کارشناسان امور سیاسی و بین المللی همچو انتظار خادم و غازی خیل در صحبتی که با صدای امریکا داشتند گفتند که حکومت افغانستان در کارکردها و عملی سازی تعهداتش ناکام بوده است، اما جامعه جهانی امنیت کشورهایشان را در آینه امنیت افغانستان می‌بینند و این تعهدات به گفته آقای غازی خیل تنها به حکومت افغانستان نبوده بلکه برای امنیت و رفاه مردم افغانستان است. این کارشناسان به این باورند که جامعه جهانی با کمک‌هایشان به افغانستان ادامه خواهند داد و نحوه کارکردگی حکومت افغانستان نمی‌تواند جلو همکاری، همبستگی و همسویی جامعه بین‌المللی را با مردم افغانستان بگیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعتراض کنندگان اوکراینی بیرق روسیه را در قنسولگری مسکو در شهر کیف با آتش کشیدند. اعتراضات بر ضد روسیه یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای بحری روسی به روز یک شنبه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آبهای کریمیا توقف داد. مسکو گفته است که نیروهای روسی بر این کشتی‌های اوکراینی تیراندازی کرده که در نتیجه آن چندین نیروی اوکراینی زخمی شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
یونیون خبرگزاری اوکراین گزارش داده است که اعتراض کنندگان اوکراینی خواهان قطع روابط دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین شدند. سمین سوخا اعتراض کننده اوکراینی که خواهان قطع روابط دیپلماتیک با روسیه شده است در مورد میگوید:
ми не боїмося, ми підтримуємо політику держави щодо адекватного захисту наших кордонів, ми підтримуємо наших
ما از پلیسی دولت در قسمت حراست از سرحدات ما حمایت میکنیم. ما از نیروهای خود در خشکه و بحر حمایت میکنیم. خواهان قطع کامل روابط دیپلماتیک با روسیه هستیم و خواهان تطبیق تضییرات علیه روسیه میباشیم.
خبرگزاری یونین همچنین گزارش داده است که اعتراض کنندگان اوکراینی از حکومت کشورشان خواستند تا همه سرمایه‌گذاری های روسیه که در قلمرو اوکراین صورت گرفته است جزء ثروت ملی اوکراین اعلام شود. در کیف پایتخت اوکراین اعتراض کنندگان در بیرون محوطه پارلمان آن کشور نیز تجمع کردند. شماره از معترضان مانند کوستینانت نیموچوف از حکومت اوکراین می خواهد تا وضعیت نظامی را در آن کشور اعلام کند.
Ми розуміємо, що воєнний стан треба було робити у 14-му році. Зараз вже 18-й рік.
Ми درک میکنیم که وضعیت نظامی باید در سال 2014 اعلام میشد. حال سال 2018 است و ما نتایج تحقیق وضعیت نظامی را میبینیم. روی همین دلیل ما از رئیس جمهور پترو پروشنکو میخواهیم تا وضعیت نظامی را در کشور اعلام کند.
در این حال روسیه میگوید که اوکراین با اعزام کشتی‌های جنگی به نزدیکی آب‌های شبه جزیره کریمیا خواسته تا عمدن مسکو را تحریک کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش دیپلمات‌های سفارت اوکراین را در پیوان به این رویداد احضار خواهد کرد. روسیه روز یکشنبه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آب‌های کریمیا توقف داد. مسکو گفته است که نیروهای روسی بر این کشتی‌های اوکراینی تیراندازی کرده که در نتیجه آن چندین نیروی اوکراینی زخمی شده است. مسکو همچنین گفته است که کشتی‌های اوکراینی به گونه غیر قانونی وارد آب‌های روسیه شده‌اند. اوکراین هر گونه اقدام نادرست توسط کشتی های این کشور را رد کرده و مسکو را به تهاجم نظامی متهم کرده است. توقف کشتی های اوکراینی توسط نیروهای بحری روسیه واکنش فرانسه و بلژیک را نیز در قبال داشته است. بنجامین گریفو، سخنگوی حکومت فرانسه، ضمن ابراز تأسف از وقوع این رویداد گفته است که توقف کشتی های اوکراینی توسط قوای بحری روسیه هیچ توجیهی ندارد. کرن نایسل وزیر خارجه اتریش گفته است که کشورش در مورد توقف کشتی‌های اوکراینی توسط روسیه نگرانی جدی دارد. خانم نایسل گفته است موقف مشخصی در مورد این رویداد ندارد، اما انتظار دارد تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد این رویداد به زودی موقف مشترک بگیرند. پولند، دنمارک و کانادا نیز توقیف کشتی‌های اوکراینی توسط روسیه را تجاوزکارانه خواندند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز دوشنبه از مکزیکو خواست تا پناهجویان را که در مرز دو کشور تجمع کرده اند و خواستار تقاضای پناهندگی در آمریکا می باشند به کشورهای خودشان برگرداند. رویترز در این زمینه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در حساب توییتر خود نگاشت که مکزیکو باید مهاجران را که در مرز بین دو کشور آمده اند باید به کشورهایشان بازگرداند. رئیس جمهور ترامپ این مهاجران را که از کشورهای آمریکای لاتین به منظور تقاضای پناهندگی در مرز بین آمریکا و مکزیکو خود را رسانده اند جنایتکار خواند. آقای ترامپ گفت که این مهاجران نباید وارد خاک آمریکا شوند و در صورت ضرورت آمریکا مرز خود با مکزیکو را برای همیشه مسدود خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از کنگره این کشور خواست تا بودجه برای اعمار دیوار در امتداد مرز 3200 کیلومتری بین آمریکا و مکزیکو را فراهم کند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی یکی از مصروف‌ترین گذرگاه‌های مرزی این کشور با مکزیکو را روز یکشنبه مسدود کرد و بر مهاجرانی که در این گذرگاه تجمع کرده بودند و خواستار داخل شدن به خاک آمریکا بودند، گاز اشک‌آور شلیک کردند. کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، گفت که نخست نیروهای سرحدی این کشور توسط مهاجران آن سوی مرز مورد حمله قرار گرفتند و این سبب شد تا نیروهای آمریکایی در برابر این مهاجران از گاز اشک‌آور استفاده کنند. در این حال وزیر داخلی مکسیکو با نشر اعلامیه گفت که نیروهای این کشور یک گروه 500 نفری را که می‌خواستند به صورت غیرقانونی از مرز مکسیکو به قلمرو آمریکا عبور کنند، بازداشت کرده است. این مقام مکسیکویی افزود آنانی که در پی عبور غیرقانونی از این مرز می‌باشند از مکسیکو اخراج خواهند شد. برخی مکسیکویی‌ها از برخورد حکومتشان با مهاجران انتقاد می‌کنند. ادواردو دیلاپینو یکی از رهبران محلی مکسیکو است.
در پیوند به مهاجران غیر قانونی باید گفت که چرا حکومت فدرال در گام نخست به این مهاجران اجازه دخول به مکسیکو را داد و حقوق بین المللی را در این مورد معیاری نساخت.
روز یکشنبه صدها مهاجر که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند به شکل مسالمت‌آمیز در نزدیکی مرز مکسیکو با ایالات متحده آمریکا راهپیمایی کردند و شعار ما مجرم نه بلکه کارگر هستیم را سر دادند. با نزدیک شدن این مهاجران به مرز آمریکا، مقام‌های مکسیکویی جلوی این مهاجران را گرفتند و به مهاجران گفته شد که آنان باید تا اجازه مقام‌های آمریکایی در مرز بمانند. بیشترین مهاجران که از هندوراس هستند، کشورشان را به خاطر فقر و خشونت ترک کرده و خواستار پناهندگی در ایالات متحده می باشند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل از طریق یک پروژه جنرال بازنشسته اسرائیلی در صنف درسی در صدد توسعه گروه متخصصین خود در بخش زبان و سیاست در زمینه ایران دشمن اصلی خود می باشد. مایکل لپن، خبرنگار صدای آمریکا، از یگانه مکتب در تل ابیب گزارش می دهد که کودکان به امید دفاع از کشورشان در برابر تهدیدهای ایران مشغول یادگیری زبان فارسی هستند. محمد احمدی گزارش می دهد.
در 4 سال گذشته این مکتب لیسه دولتی در شهر پتاتیکوای اسرائیل از آوازخوانی به حیث مقدمه برای یادگیری زبان فارسی استفاده می کند. شاگردان برای 5 ساعت مشغول خواندن، نوشتن و صحبت کردن زبان فارسی هستند. حدود 50 شاگرد به طور رضاکار در این برنامه مورد تایید حکومت در لیسه بن گوریون ثبت نام کردند. مکتبی که 900 شاگرد آن رایگان تحصیل می کند. این تنها لیسه در اسرائیل است که به درس‌های مشخص در مورد ایران می‌پردازد. این برنامه تحت عنوان ایران، امنیت و استخبارات همچنین به شاگردان 16 و 17 ساله در مورد جنگ‌های نیابتی ایران برای تخریب اسرائیل درس می‌دهد. شاگردان این صنف می‌گویند که این یادگیری می‌تواند ظرفیت انجام کار مهم استخباراتی را به حیث بخشی از خدمت اجباری اردو بعد از فراغت تحصیلشان تقویت کند.
من در مورد یادگیری زبان ها معلومات بهتری دارم و من در مورد کاری که انجام می دهم جدی هستم و می دانم که می توانم باشم. شما باید صادق باشید و بدانید که وقتی شما کار استخباراتی می کنید آن را محرم نگه دارید و من فکر می کنم که توانایی انجام آن کار را دارم.
این برنامه نظریه پینیش ملویچ است. او یک جنرال بازنشسته ای است که در اداره امنیت ملی اسرائیل به نام شینبت در بخش مبارزه با تهدیدات دهشت‌افکنی و جاسوسی کار می کرد. شملویچ 50 شاگرد فارغ شده را از سال 2014 به این سو دیده است. او می گوید که حدود 20 تنشان توانستند وارد نهادهای استخباراتی نظامی شوند، جایی که او تصور می کند تجربهشان مورد استفاده خوبی قرار بگیرد.
من نمی دانم که چی وقت و آیا اگر صلح بین ما و ایران باشد، اما فکر می کنم که مهم است که در اسرائیل متخصصین کافی و مردم کافی وجود داشته باشد که می دانند ایران چیست و چی کسی بر فعالیت در عین مسئله ارتباط بین ایران و اسرائیل تأثیر می‌گذارد.
مردان جوان اسرائیلی از شروع سن 19 سالگی ملزمند تا برای تقویت 3 سال در اردو خدمت کنند، در حالی که زنان جوان برای 2 سال ملزم به خدمت عسکری هستند. هانا جهانفروز، یک آوازخوان و مربی اسرائیلی متولد ایران، به این شاگردان زبان و فرهنگ فارسی یاد می‌دهد.
اگر ما در اسرائیل هر کاری را برای آزاد بودن مردم ایرانی در ایران انجام دهیم و آنها بتوانند از آن استفاده کنند، برای من نیز مشکل نیست، زیرا فکر میکنم که مردم ایران در ایران مستحق آزادی هستند.
با آسان ساختن یادگیری زبان به روش تفریحی، جهان فروز امیدوار است که فارغین این صنف مردم ایران را به حیث دوستانشان ببینند، حتی اگر برخی از آنها برای نهادهای استخباراتی در حکومت کار کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خشکسالی جنوب غرب زیمبابوی را با خطر قلت مواد غذایی مواجه ساخته است، زیرا مالداری منبع اصلی معیشتی مردم منطقه است و آنها برای زنده ماندن در جستجوی آب به فاصله های دور می روند. برنامه جهانی غذایی ملل متحد می گوید برای تأمین امنیت غذایی زیمبابوی به حدود 75 میلیون دلار نیاز دارد، اما تا کنون صرف 1/3 از این مساعدت ها را دریافت کرده است. به این گزارش توجه کنید. محصولات کشاورزی منطقه متوپوس در حدود 600 کیلومتری جنوب غرب هرارا که بخشی از منطقه ماتابیلند است و دلیل بارندگی های کم کاهش یافته است. بنابراین حیوانات در این منطقه خشک نه تنها نشانه از ثروت منطقه است، بلکه منبع معیشت برای مردم آن است. مردم آنجا مواشی خود را با غله و حبوبات و خصوص جواری که غذای اصلی مردم است و برای تهیه غذاهای اساسی آنها به کار گرفته می شود تعویض می کنند. مالداران در جستجوی آب با مواشی خود به سمت بلندی های منطقه می روند، زیرا مخزن مابیگوی خشک شده است. یک مالدار در منطقه شونا می گوید
اهدا کنندگان می گویند که آنها می آیند و مخزن آب را تعمیر می کنند، اما آنها نمی آیند. هیچ کسی که بتواند آن را تعمیر کند نمی آید. بنابراین وقتی که آب در اینجا تمام شد، ما باید به آنجا برویم تا مواشی چیزی برای نوشیدن داشته باشند.
یک مرد 29 ساله می گوید که برخی از آنها در نقاطی که در امتداد جریان آب است برای رمه ها به جستجوی آب می روند، اما به دلیل خشکسالی همه چشمه ها و چاهای عمیق خشک شده است. او اضافه می کند
خشکسالی امسال شدید بوده است. رمه های ما در حال مرگ هستند، زیرا آب کافی برای نوشیدن وجود ندارد. ما مسافت های طولانی را برای یافتن آب طی می کنیم تا زنده بمانیم. ما از دولت می‌خواهیم که این مشکل آب ما را حل کند.
اداره برنامه جهانی غذا می‌گوید که در طول 6 ماه آینده حدود 75 میلیون دلار نیاز است تا در طول فصل به اصطلاح کم محصول زیمبابوه بتوانند برای مدت 6 ماه از نظر غذایی با ثبات باقی بمانند. ایدی راوی، رئیس اداره جهانی غذایی ملل متحد در زیمبابوه می گوید
در همین لحظه که ما صحبت می کنیم، ما تخمین کردیم که در زیمبابوه حدود 28% از جمعیت روستایی آن در این فصل زراعتی سالهای 2018-2019 در شرایط بسیار سختی برای دسترسی به مواد غذایی قرار می گیرند. 2,400,000 نفر بدون مواد غذایی هستند، زیرا آنها یا قادر به خرید آن نیستند و یا نمی توانند محصولاتی برای مصرف خانگی داشته باشند.
اداره برنامه های غذایی جهان سازمان ملل متحد در طول این فصل کم محصول الا ماه می سال 2019 در حال کار و تلاش روی تأمین نیازهای فوری مواد غذایی می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، برنامه های خبری بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.